خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، لطفاً همراه ما باشید.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایون، به برنامه بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال میپردازیم، به تحول دیجیتال، به ترندها و روندهای فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و موارد دیگه. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، میزبان شما هم و فرزانه صادقیان تهیه کنندگی برنامه رو جلو میبره و فاطمه جلالی هم صدا بردار خوبه. هر برنامه یک مهمان حضوری رو در استودیو داریم و یک بخش آموزشی در حوزه بازاریابی دیجیتال هم داریم. مهمان این برنامه محمد مهدی بهفراد، مدیر عامل یک استودیو و در واقع ناشر حوزه گیم یا بازی ها هست و موضوعمون هم بازی و اقتصاد دیجیتاله. این برنامه جذاب گیمی و بازی را از دست ندید، حتما تا پایان همراه ما باشید. خب خیلی خوش اومدید. مهمان این برنامه‌مون آقای محمد مهدی بهفراد هستم، مدیر عامل استدیو بازی سازی مطرح کشورمون و قرار هست در مورد بازی‌های حالا رایانه‌ای، موبایلی و نشر اونها و اقتصاد دیجیتال گپ بزنیم. آقای بهفراد خیلی خوش اومدید به بارکد ما.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سلام هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
خب شما بازی زیادی رو در این سالها تولید کردید، عرضه کردید، نشر دادید و خیلی از اونها شاید خاطره ساز باشه برای شنوندگان ما یا کسی که بعدا برنامه رو میشنوه. چند تا از این بازی ها رو بخواید اسم ببرید در این سالها کدوم ها بوده؟
آره، شما حدودا شاید 13 سال پیش بازی خروس جنگی موقعی که منتشر شد خیلی ها این بازی رو جنگی به پا کرد، واقعا اتفاق خوبی افتاد، استقبال خیلی زیاد شد. الان چون یه خود زمانم ازش میگذره دیگه، بعضیا که بزرگتر شدن و اینا ما رو میبینه وقت گپ میزنیم جزء نوستالژیاشون دیگه شده این بازی. خب بازی دیگه ای کار کردیم، 0 تا 100 و اینها رو همون موقع ها کار کردیم، تا جلوتر بازی گلمراد، بازی شبای مافیا، بازی زودیاک، بازی ورسز، خیلی سبد محصولاتی که تولید یا نشر کردیم سبد متنوعیه.
بله. و الان از تیم بخوایم بگید، در واقع مجموعه و استدیو که شما دارید، میدونم بخشای مختلفی هم داره، کارهای مختلفی هم میکنه، حدودا بچه ها چند نفرن که مشغولن؟
استدیو ما 140 نفره و ما با تیمهای زیادی هم از سراسر کشور کار میکنیم، یعنی تیمهایی که در حقیقت تجربه تولید بازی دارن اما یه نواقصی دارن، یعنی تو تیمشون یه نقصی دارن، یا در انتخاب ایده یا در انتشار بازی به بازار رسوندن درآمدزایی مشکل داشته باشن، معمولا کار مشترک میکنیم، یا در نقش ناشر یا در نقش هم تولید کننده با هم محصولات رو تکمیل میکنیم. نزدیک 10 تا تیم هم هست که باشون کار مشترک انجام میدیم.
این خیلی خوبه. حالا شنوندگان، یعنی که در هر جای ایران هستن و میخوان در واقع یک سری از مسیرهایی رو برن که شما سالها قبل رفتی، تجربه توش دارید، سرمایه هست، در واقع یه جور میشه گفت سرمایه‌گذاری سمارت یا هوشمندانه است دیگه، و میتونید براشون بازار خلق کنید. اما بپردازیم اصلا به همین حوزه‌ای که شما به هر حال سالهاست در اون فعال هستید، به هر حال در دنیا میگن جزء صنایع پردرآمد هست، در ایران شاید یه مقدار غافل شدیم ازش و شاید از شرکت‌هایی مثل شما اگر نبودن یه مقدار این حوزه اصلا فاصله بیشتر میشد. بازی، حالا ما میگیم بازی، کل بازی ها منظورمون هست، پی سی، حالا کنسول، موبایلی و سایر بازی ها، کجا هست در اقتصاد دیجیتال در دنیا و در ایران چقدر فاصله است؟
این کلن هر چیزی که به هر حال یک بخشی از چرخه ارزش افزوده، زنجیره ارزشش، هر کسب و کاری بخشیش توسط دنیای دیجیتال انجام بشود، به سر انجام برسد، این بالاخره یک نسبت و تناسبی با کسب و کار، با اقتصاد دیجیتال داره. اتفاقی که اینجا میفته اینه که خب بازی تقریبا میشه گفت سطح تماسش با دنیای دیجیتال یه سطح تماس نزدیک به 100%. یعنی اینکه از تولید تا عرضه تا پرداخت و پروسه بازخورد، همه اینها در فضای دیجیتال اتفاق میفته. بنابراین شاید یکی از محصولاتی که تمام قد در اقتصاد دیجیتال مؤثره، همه چیش، بازی هاست. بازی های حالا فرق نمیکنه، بازی های موبایلی باشه یا بازی های دستگاه رایانه شخصی باشه یا هر چیز. بنابراین خب یه همچین کسب و کاری که در دنیای دیجیتال خیلی جدیه، از اون طرف سطح تماسش با مردم رو هم باید ببینیم.
بله،
سطح تماسش با مردم یعنی اینکه میزان مصرف آدم ها از محصولات سرگرمی، شاید اوجش در حوزه بازی باشه. ما تو دنیا میبینیم که و آمارها رو میبینیم که از سینما بسیار بسیار جدیتره مدت زمانی که افراد در محصول صرف میکنن. یه ویژگی هم در بخش بزرگی از این بازار کسب و کار دیجیتالی وجود داره، اینه که ذاتش رایگانه. حالا در همش نه، در 100% نه، ولی در شاید درصد بسیار بزرگیش در موبایل تقریبا همش همینطوره و در غیر موبایل هم هست الگوهای این سبکی که کلن محصول به صورت رایگان عرضه میشه. ما اینو توی چی دیگه نداریم. یعنی شما بازی رو رایگان نصب میکنی، رایگان ازش استفاده میکنی و اگر بخواهی یک چیزی رو اون تو استفاده ویژه بکنی، بابتش پول پرداخت میکنی و هزینه پرداخت میکنی. اصطلاحا میگم پرداخت درانه برنامه یا این اپ پرچیز.
یه جورایی این جواب داده است آقای بهفراد دیگه. یعنی این به نظرم این مدله شاید بهترین شکل درآمدزایی بازی ها باشه.
رقابت اینقدر زیاده که این مدل رو خلق کرد. یعنی استدیوهای زیادی در دنیا دارن بازی میسازن برای اینکه کاربر رو متقاعد کنن که بیا منو تجربه کن. میگه اصلا تو بیا رایگان اینو استفاده کن،
اگه دوست داشتی پول بده،
اگه دوست داشتی پول بده. و این اقتصاد خودش رو پیدا کرده. اگه پیدا نمیکرد این مدل ادامه پیدا نمیکرد. به این اقتصاد فری تو پلی یا در حقیقت حالا مدلی که رایگان بازی کنه.
داره.
و ما تقریبا تو هیچ حوزه دیگه اینو نداریم. یعنی برید، یعنی شما تو حوزه فیلم و سینما هم شما نمیتونی بری فیلم رایگان ببینی، یه سریال رایگان ببینی، بعد بری اکانت یه چیز خاصیه، یه چیز منحصره. حتی توی محصولات سرویس های نرم افزاری هم برید میبینید که رو پلن های مثلا محدودشون میان رایگان میذارن برای تست.
بله.
ولی ما تو بازی چیزی به نام تست نداریم. میگه 0-100 بازی کن، حالا اگر بعضی هم خواستن توش خرج کن. خب این اقتصاد خیلی خاصی داره. اینو گفتم که بگم که بازی اقتصاد خیلی خاص داره.
بله.
حالا مؤلفه هاش بگم یا
من فکر کنم آره یه خلاصه من بگم و بعد برگردیم مؤلفه ها رو بگم. نکات مهم بخش اول در گفتگو با محمد مهدی بهفراد. در ابتدا از استدیوشون و بازی خاطره‌سازی از جمله خروس جنگی و بعد از اون گل مراد و شب‌های مافیا صحبت کردیم. از تیم بیش از 140 نفرشون در کل ایران و تیم‌هایی که میتونن سرمایه‌گذاری بشن توسط این استدیو گفتیم. بعدش به موضوع زنجیره دیجیتالی و بخش گیم در دنیا و این سنت پرداختیم. به سطح تماس با مردم و میزان مصرف محصولات سرگرمی که از سینما هم جلوتره اشاره کردیم. و همینطوری که بازی ها معمولا رایگان استراحت فری تو پلی هست و مدل پرداخت در اون برنامه ایه. بله، گفتگو با محمد مهدی بفراد در این قسمت از بارکد ادامه داره. خب آقای بفراد، در بخش اول در واقع هم با شما بیشتر آشنا شدیم و هم از این سنت در دنیا گفتیم، بریم سراغ مؤلفه‌ای که می‌خواستیم بهش بپردازیم.
بله بله، یه بار مرور بکنیم مؤلفه‌های اقتصاد دیجیتال حوزه بازی رو. اول تولید در این حوزه دیجیتال کاملا، چون ابزار دیجیتال، موتورهای بازی سازی دیجیتالن و کلیه
بله.
ساختش خلاصه. نشر هم دیجیتال هست، یعنی ما از روی این پلتفرم‌ها یا سکوهایی که در دنیا وجود داره یا در ایران وجود داره، مثل خود گوگل داره یا مارکت‌های داخلی یا اون بازارهای داخلی، عملاً جاییست که عرضه به صورت دیجیتال اتفاق می‌افته. تو نمونه‌های خارجی مثلا استیم و اینها هستش که عرضه میشه. مدل‌های کسب و کارش کاملاً دیجیتاله، یعنی شما محصول رایگان میدید، اگر درون محصول کسی خواست در حقیقت خرید انجام بده، همون مدلی که تو بخش اول عرض کردم، درون بازی پرداخت میکنن. یه مدل دیگه هست اصلا پریمیوم بهش میگن، یعنی خرید یک باره، یعنی پرداخت مستقیم، شما یک بار پول میدی و بازی رو میگیری. معمولا این رو بازی های کنسول و بازی های کامپیوتر شخصی هستش که اتفاق میفته. یه مدل اشتراک یا سابسکریپشن هست، این بیزینس مدل هم یک بیزینس مدل دیجیتال هست که خب شما یک اشتراک یک مدتی رو میخری و ازش استفاده میکنی.
اون مدت دیگه هر چی خواستی میتونی،
دقیقا میتونید نامحدود از خیلی سرویس ها استفاده بکنید. معمولا روی پلتفرم های بازی این اتفاق میفته، یعنی شما اشتراک میگیرید و مثلا این یه تعداد زیادی بازی رو توی بازی زمانی میتونی ازشون استفاده
بکنی، مثل VOD ها که فیلم و سریال میبینیم اینجا.
احسنت، اونجا میتونید بازی بکنید. یک مدل دیگه تبلیغات درون بازی هست، یعنی یک مدل درآمدی دیگه اینه که شما از نمایش تبلیغاتی که درون بازی اتفاق میفته درآمد کسب میکنیم. یعنی شما یک بازی داری، بالاخره مخاطب داره، مخاطب حین بازی یک تبلیغاتی رو به یه طریقی براش سرو میکنی، نمایش.
که این جدیدتره و بیشتر شاید در واقع آژانس‌های مارکتینگی سراغش رفتن، ولی جالبه که شما هم شروع کردید این حوزه رو تو ایران و باحال.
بله بله، ببین هر جایی که عملا مخاطب جمع میشه و مخاطب داره یک وجه مشترکه، بهترین جا برای تبلیغاته. یعنی اینکه مثلا یه بازی ممکنه برای سنین نوجوان خیلی محبوبه، طبیعتاً برندهایی که دوست دارن که مخاطب نوجوان رو هدف گذاری بکنن، خب اینجا بهترین جاست برای اینکه اتفاق بیفته و الی آخر. و یک مدل دیگه هم در حقیقت از اقتصاد وب 3 گیمینگه، یعنی دنیای ارز دیجیتال ها و اینها که در گیم و در بازی، این نمودش نوعی اون NFT ها هست یا اون مالکیت مجازی هایی هستش که شخصیت های درون بازی، پوسته هایی که داخل بازی هست، هر کدوم از اینها رو میشه به صورت NFT اونها رو عرضه کرد. یعنی کالایی که اینجا وجود داره کالای دیجیتاله، دارایی که وجود داره دارایی دیجیتاله. تو خیلی جاهای اقتصاد دیجیتال منتهی به کالای فیزیکال یا فیزیکی و واقعی میشود، صرفا بخشی از این زنجیره داره توسط دیجیتال، دنیای دیجیتال اتفاق میفته، مثل تاکسی های اینترنتی، مثل فروشگاه های مجازی که کالا میفروشن. اما توی بازی شما از ابتدا تا انتها، از ساخت تا دارایی که به مخاطب میدی، نه همش جنسش دیجیتال.
اون بازی که در یکی از پیام رسان ها اومد و مد شد و رمزارزی بود و اونم شما وب 3 و
بله.
مدلی میبینید،
نوعی وب 3 ان اونا. اتفاقی که تو اون افتاد که شکست تلخی بود برای کسایی که کلی وقت گذاشته بودن، این بود که چیزی که خلق شد چیز ارزشمندی نبود، و الا مدل مدلیه که در دنیای وب 3 مدل کاملا منطقیه به لحاظ کاری که انجام میده، ولی به لحاظ ارزشی که خلق شد انقدر ناچیز بود که آدم‌ها احساس کردن که وقتی که گذاشتن همش هدر رفت و زمانی که گذاشتن. البته حالا
بازی هم خود
آره یه خود زرنگیه، البته سوء استفاده بگم دیگه، سازنده یعنی یه هوش سیاهی پشت اون بود برای اینکه
شاید خودشو فکر نمی‌کردن انقدر مخاطب بیاد، چون اون عدده مثل که تقسیم شد و بعد خیلی کم شد.
همینطوره، اون استقبال عجیب و غریبی که شد، که یه چیزی که تو این لایه بیاد بین مردم ما، احتمالا مردم انقدر خوب خودشون محصول رو به هم معرفی میکنن که دست توش زیاد شد، انگار ارزش خیلی کمه.
مدل تپ تو ارن اصطلاحاً.
بله 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 بله
جواب میده. پس این در واقع اون چیزی بود که شما ترسیم کردید در گیم، از تولید تا نشر و بازاریابی دیجیتال میتونه باشه.
اینا مدلای کسب و کار دیجیتال بود. حالا میتونیم اشاره بکنیم به حالا چه بازارهایی کنارش شکل میگیره و اون بازارها هم باز توی اقتصاد صنعت بازی کاملا بازارهایی هن که دارن کار میکنن.
داره.
یعنی اگر دقت کنیم یک بازار شدن تولید کننده ها که چجوری از مدل کسب و کار به طور مستقیم پول درمیارن، نمایش تبلیغ دارن، از خود افراد پول میگیرن، یا مستقیم میفروشن یا درون محصول میفروشن، یا دارایی مجازی NFT اینها میفروشن، و اینها میشه مدل های درآمدیشون که پول
درمیارن.
اما کنارش رو حالا دوباره برگردیم.
حتما نکات مهم بخش دوم با محمد مهدی بفرات. به مؤلفه های اقتصاد دیجیتال گیم پرداختیم، از تولید و ساخت دیجیتال بگیریم تا نشر دیجیتال، سکوهایی که وجود داره، مدل های پریمیوم و اشتراک دیجیتال و تبلیغات درون بازی و به اقتصاد وب 3 و بلاکچین و رمزارزی رسیدیم، از جمله همین بازی همستر که در یکی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خیلی اوج گرفت. و رسیدیم به بازارها که در مورد صحبت کنیم، در مورد تولید کنندگان و بقیه موارد. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. بله خیلی موزیکم گیمی بود و میخورد به بازی ها. اما یه بخش برنامه‌مون، بخشی که اسماعیل نورمحمدی اون رو چند دقیقه جلو میبره، در مورد همین، در مورد بازاری ها ما صحبت کردیم. اسماعیل قرار در مورد بازاریابی دیجیتال برامون صحبت کنه، همراه میشیم با آقای نورمحمدی، بعد برمیگردیم با آقای بفراد، بحث رو جلو میبریم.
سلام و درود به شما مخاطبان بارکد رادیو اقتصاد. من اسماعیل نور محمدی هستم، مدرس و مشاور بازاریابی دیجیتال، و امروز قراره برای شما در مورد کانال‌های بازاریابی دیجیتال صحبت بکنم. توی بازاریابی سنتی ما هزار تا کانال نداشتیم. یک کانال خیلی ساده‌ای بود، رو در رو شدن. حالا یا از جنس نامه، یا از جنس کارت ویزیت، یا از جنس در حقیقت کاغذ، حالا اینجوری بگیم، توی مجله های مختلف، یا از جنس رو در رو شدن فیزیکی یا گذر از جلوی یک فروشگاه یا یک شرکت. خیلی ساده همینا بودن. یا شما در نهایت میتونستید توی رادیو یا تلویزیون تبلیغ کنید. اما بازاریابی دیجیتال دست ما رو باز کرده. انقدر توی بازاریابی دیجیتال کانال های متفاوتی هست که ما گاهی اوقات از کنارشون خیلی ساده میگذریم. مثلا اگر من یک تولیدی خیلی کوچیکی توی خونه دارم و دارم رو به خونگی تولید میکنم و این رو دارم توی یک برنامه آگهی میکنم و مشتریان من دارم میان از اونجا من رو پیدا میکنن و خریدشون رو انجام میدن، اسمش در حقیقت بازاریابی دیجیتاله و این یک کانال بازاریابی دیجیتاله. تا اینجاشو داشته باشی. در ادامه، کانال ها خیلی زیادن و من میخوام خیلی ساده این کانال ها رو برای شما بگم و بشمرم یه تعدادشون رو. طبیعتاً اولین کانال بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارهایی که دارن بیشتر به دیجیتالی بودن فکر میکنن، توی این وضعیت اقتصاد دیجیتالی که داریم تعریف میکنیم و توی کشور در حال گذار هستیم و داریم خیلی پخته تر از قبل کار میکنیم، طبیعتاً اولین چیز وبسایت. یعنی ما باید حتماً یک وبسایتی رو داشته باشیم. گاهی اوقات در حقیقت میزان اون بازاریابی که داریم انجام میدیم برای یک بازه زمانی کوتاهیه، برای یک محصول خاصی توی یک بازه زمانی کوتاه، اون داستانش متفاوته. اما اگر دنبال یک کسب و کاری هستیم که این در یک بازه زمانی طولانی قرار اتفاق بیفته و من دارم روش حساب میکنم و میخوام اسکیل بشه، بزرگ بشه و خیلی 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 زیاد و خیلی ایمان به این دارم که خیلی میخواد بزرگ شه، طبیعتاً وبسایت رو باید داشته باشم. کانال‌های دیگه‌ای هم وجود داره مثل سوشال مدیا یا همون شبکه‌های اجتماعی، مثل ایمیل، مثل پیامک، مثل تبلیغات آنلاین، مثل حتی ویدیوهایی که توی سایت‌های مثل آپارات دارن پخش میشن. اینها کانال‌های متفاوتی هستن که من میتونم داشته باشم و بسته به نوع کسب و کارم باید این کانال‌ها رو انتخاب کنم. چجوری انتخاب میکنم؟ همه رو که طبیعتاً نباید داشته باشم و انتخابش هم در حقیقت سناریو داره. چجوریه؟ من دو جور محصول دارم، یا مشتری میدونه چی میخواد و همون لحظه میره اون چیزی که میخواد رو توی گوگل سرچ میکنه و من بهش میگم آن دیمند اصطلاحاً، یا در اون لحظه بهش احتیاج داره، سرچ میکنه، پیدا میکنه و میاد از من خرید میکنه. رفتار مشتری داره میگه که من از طریق وبسایت، از طریق پلتفرم هایی که وبسایت هستند و از طریق مثلا موتور جستجویی مثل گوگل این روند رو پیش میبرم. یا کاربر نمیدونه چی میخواد، یعنی مثلا داره رد میشه، یهو یه چیزی رو میبینه میگه به بچه خوبه و خرید میکنه. این طبیعتا توی شبکه های اجتماعی باید این اتفاق بیفته و توی شبکه های اجتماعی آدم ها موقعی که دارن دور دور میکنن، میچرخن توی شبکه های اجتماعی، اسکرول میکنن در حقیقت، با محصول من، با محتوای من یا با خدمت من آشنا میشن و ممکنه خریداری بکنن و براشون جذاب بیاد. پس بر اساس این دوتا سناریو و بر اساس این دو مدل محصول یا خدمت باید انتخاب بکنم که چه کانالی داشته باشم. اما اولویت من وبسایت است. در قسمت بعدی قراره درباره این که چطور میتونیم یک وبسایت خیلی ارزون و خیلی کاربردی و خیلی خوب توی بازه زمانی خیلی کوتاه داشته باشیم صحبت خواهم کرد و ممنونم که من رو در برنامه بارکد رادیو اقتصاد همراهی کردید.
ممنونم از اسماعیل نور محمدی و این بخش آموزشی و بازاریابی دیجیتال برنامه. اما محمد مهدی بفراد، مدیر عامل یکی از استودیوها و ناشران بازی در ایران، مهمان من هست. در مورد اقتصاد گیم در دنیا و ایران داریم صحبت می‌کنیم. آقای بفراد، در بخش قبلی از مؤلفه‌ها گفتیم در این حوزه می‌خوایم بازارها رو بیشتر برامون باز کنید.
این بازار چند تا بازار کنار شکل می‌گیره. من سعی کردم که برای اینکه شنونده ها راحت بتونن تجزیه تحلیل بکنن، خیلی دستبندی شده بیارم جلو موضوع رو که تو ذهن شکل بگیره.
بله.
راجع به اینکه تولید کننده چجوری پول در میاره، حالا تو چه بازارهایی؟ یه سری بازارها بازارهای کاملا رسمی هن. یعنی جاهایی هستن که محصول اونجا بارگذاری میشه، مخاطب اون رو نصب میکنه از روی اون بازار و پرداخت انجام میده. مخاطب وقتی پرداخت انجام میده چه اتفاقی میفته؟ وارد بازی میشه، بازی میکنه، هر جایی که تمایل پیدا کرد که برای گرفتن یک آپشن خاص، یک مزیت خاص، یه پولی پرداخت بکنه، اون پول در حقیقت به اون بازار داده میشه و اون بازار مبلغی از اون رو به عنوان کارمزد دریافت میکنه. یعنی پس یه کسب و کار دیجیتال اینجا کنار این شکل گرفت، یه کارمزد رو دریافت میکنه و باقیش رو به خود تولید کننده پرداخت میکنه. این میشه اون قسمت رسمی بازار که داره اتفاق میفته.
این میتونه اون استودیو بازیسازیه باشه یا میتونه یک کسب و کار مجزا باشه؟
کاملا متعارفا کسب و کار مجزا است. مثلا امثال بازار و کافه بازار، اینها آدم ها میتونن تو اینها بازیشون رو بارگذاری بکنن و عملا اون از مخاطب نهایی پول رو دریافت میکنه، به تولید کننده میده و درصدی رو اون کارمزد این خدمتی که ارائه میکنه به دو طرف و دریافت میکنه.
الان برای شکل‌گیری همچین چیزی شاید اقیانوس قرمزه
تو ایران. تقریبا بازار جا افتاده و شکل گرفته ایه. نه اینکه نمیشود این کارو کرد، اما میدونید مثلا بازی اینجوریه که 100 تا توسعه دهنده بازی هم باشن، یه ایده ای رو میتونه 101 بیاد بزنه. آه. و
ارزش افزوده خلق
دقیقاً روی گوشه یه نفر ممکنه 20 تا بازی همزمان باشه و طرف همه بازی رو سر بزنه بازی کنه، ولی معمولا نمیاد 20 تا بازار مختلف اپلیکیشن بذاره روی گوشیش. معمولا یه دونه دو دیگه بستش.
شما فکر کنم خودتون یه تجربه چند سال قبل داشتید روی این حوزه.
بله بله، اون تخصصی گیم بود و بازی بود که بیشتر البته معطوف به بازی‌های کامپیوتری شخصی بود. تا توی کامپیوتر شخصی یه خود تو ایران بازار سخت‌تر و محدودتری آره. دارن. آره.
بازیگرای خودشونو دارن.
آره و خیلی محدودن. و یه چیز دیگه، بازار دومی که کنار اینا شکل می‌گیره، اونایی هستن که استریم می‌کنن. یعنی به طور مشخص یه عده‌ای هستن میشینن بازی رو بازی میکنن و فیلم میگیرن از زمان بازی کردنشون و این رو منتشر میکنن،
حتی لایو میرن و درآمد خوبی هم دارن و نسل جدید هم دوست دارن.
یعنی جالبه که یه عده دوست دارن فقط بشن تماشا کنن بازی رو به جای که بازی کنن، همین براشون لذت بخش.
آره. ولی شاید مایی که نمیتونیم بازی رو تموم کنیم برامون خوبه که ببینیم اینجا چی میشه.
سخته، ممکنه که مثلا فرض کنید دستگاه های کنسول ها خیلی گرونه، بعضی نمیتونن بخرن، ولی انقدر اینو از دوستاشون میشنون، دوست داره حداقل اون بازی رو یه بار دیده باشه و تجربه کرده باشه، خودش حال نداره حداقل ببینه و به دلایل مختلف ببینه یه نفر دیگه چه جوری بازی میکنه. خیلی وقت اون کسی که داره بازی میکنه انقدر با تکنیکای خاص بازی میکنه، خوب بازی میکنه که دیدنش جذابه یا هر دلیلی. پس یه بازاری کنار شکل میگیره که ذاتن بازار اصیلی شاید به نظر نیاد، اما خیلی هم بازار جدیه و داره کار میکنه. خود این استریم ها هست که اتفاق
آره این استریمر ها حالا فارسی خوبی شاید هنوز براش ترجمه نشده، ولی آره کسایی که لایو بازی میکنن، پخش زنده بازی میکنن، میگم خیلی فریلنسن دیگه، یعنی یه کار تک نفره است معمولا.
دقیقاً. یا بازار اقلام و آیتم های درون بازی ها یعنی اینکه شما داخل یه بازی مثلا پوست لباس لباس کاراکتر بازی،
حتی ما اینو تو فیلم سریال هم دیدیم.
بله بله. البته اونی که شما میگید بهش میگن دنیای نمیدونم تعبیر فارسیش چیه، مرچنداز یا فروش کالاهای مرتبط، محصولات مرتبط با یک برند، یک نوع. این یعنی که شما پوسته لباس کارکتر داخل بازیت رو به یکی نفر دیگه میفروشی، اینا آیتم های کمیابن. بله. و من وقتی اینو به دستش میارم تو بازی، یک بازیکن دیگه که اجازه بازی میکنه ممکنه حاضر باشه که از همون سکه داخل بازیش به من بده یا حتی پول واقعی به من بده، اون آیتم دیجیتال رو از من بگیره. اینجا آیتم دیجیتال جابجا میشه. خب میگم این اکوسیستم، این زیست بوم در حقیقت بازی، جزئیاتی کنارش داره که ما واقعا اینا رو نمیبینیم، ولی برای اینها بازارهایی وجود داره و اون بازارها کارمزد میگیرن و یه عده توش محصول میذارن یا به صورت رسمی یا غیر رسمی. یا خود تورنمنت ها و ورزش های الکترونیک، یعنی مسابقاتی که برگزار میشه کنارش یک اکوسیستم اقتصادی جدی شکل میگیره، برندها میان برای تبلیغ کردن، بچه ها میان برای بازی کردن و و ورودی میپردازند، جایزه داده میشه و خود اون یک در حقیقت بخشی است که در این حوزه اتفاق میفته. و نهایتا اقتصاد بین الملل توی این موضوع خیلی، حالا اگر خواستید میتونیم حالا روی خود اقتصاد بین الملل بیشتر باز کنیم و صحبت بکنیم و ببینیم که چه شکله. برای اینکه دیدی وجود داشته باشه اومدیم از اینکه تولید کننده و الی آخر تا اینکه این بازاره خودش چه بخشهایی و چه قسمتهایی داره.
خیلی جذاب بود برای مخاطبام، امیدوارم همینطور بوده باشه. به هر حال فرصت‌های کاری که در این صنعت هست رو با آقای بفراد که سالها در این حوزه تجربه دارن داریم مرور میکنیم. نکات مهم بخش سوم. از بازارها گفتیم، از جمله تولید کنندگان و بازار رسمی که در این حوزه وجود داره، از بازار دوم استریمرها و استریم گفتیم، کسی که زنده بازی رو انجام میدن و اون رو منتشر میکنن، از بازار دیگری گفتیم، بازار اقلامی که در بازی ها هست و ما میتونیم اونها رو به دست بیاریم در بازی و بفروشیم به بقیه، و از رقابت‌های بین‌المللی در این حوزه گفتیم و اقتصاد بین‌الملل که به زودی بهش می‌پردازیم. اینجا بارکد رادیو اقتصاد. بله، مطالبی که داره گفته میشه خیلی جذابه. اقتصاد دیجیتال و گیم و این صنعت، صنعت بازی در اون، که با محمد مهدی بهفراد مدیر عامل یکی از استودیوها و ناشران بازی‌ها داریم گفتگو می‌کنیم. آقای بهفراد مهمان ما در یکی از کتاب‌های کودک و نوجوان بودن اتفاقاً، و همین بخش یعنی داستان بازی در ایران رو اون کتاب برای نسل بعد که نسل آلفا هست و متولد 90 به بعد هستند داریم بازنشر می‌دیم. یه مقدار از این بحثا رو در کتاب هم کردیم که به زودی کتاب فکر می‌کنم منتشر میشه و خانواده‌ها می‌تونن از اون استفاده بکنن. امیدواریم که این مطالب براتون مفید باشه. اما رسیدیم به از بازارها گفتیم، آقای بفراد، به اقتصاد بین الملل رسیدیم، یکم اینو بیشتر برام باز کنید.
حالا همه اتفاقایی که در دنیای